بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ماه ذی‌الحجه، ماه با عظمت ذی‌الحجه رو تبریک عرض میکنیم. دهه اول ذی‌الحجه، ایام معلومات، روزهاش و شبهاش هم والفجر و لیال عشر که تفسیر شده لیال عشر به همین شبهای دهه ذی‌الحجه. ایام معدودات هم که روزهای 11، 12 و 13 ذی‌الحجه در منا، که اون هم هر دوی این ایام رو تو قرآن، چه ایام معلومات و چه ایام معدودات، برای ذکر الهی تعیین شده. حالا اونهایی که در حج هستند و در موسم هستند، ولی خب چون زمانش زمان مناسبی است، کسایی هم که در حج نیستند از این ایام استفاده کنند، نماز شبها و واعدنا و ذکر شریف لا اله الا الله که دو تا عنوان داره، لا اله الا الله عددا لیالی و فلان تا آخر، یکم وشهد و لا اله الا الله. و به هر حال این روز اول که مثل امروز طبق یک نقل سالگرد ازدواج حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، البته نقل دیگرش هم روز ششمه، ولی خب در تقویم ما هم امروز روز ازدواج معین شده، از روزهای ملی امروز روز ازدواج هست که ازدواج با برکت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و فرزندان عزیزی که از این حاصل این ازدواج و این خانواده هستند، این ازدواج رو هم تبریک میگیم. انشاءالله همه ما از فرزندان واقعی و معنوی فاطمه زهرا و امیر المؤمنین باشیم. روز عرفه رو داریم که بسیار با ارزش، با دعای عرفه ابا عبدالله الحسین هفته آینده. عید قربان که از اعیاد بزرگ مسلمین، دومین عید دیگه، یه عید فطر داریم یه عید قربان، اینم در همین ماه ذی‌الحجه، و عید قدیر که عید الله اکبر است، ولایت آقا امیر المؤمنین که انشاءالله سر و درون و جان همه ما منور به نور ولایت امیر المؤمنین باشه و قدر ولایت و محبت علی و اولاد علی را روز افزون داشته باشیم. و روز مباهله هم در این ماه، ماه با ارزشی است، این دهه بسیاری از بزرگان برای عبادت، دعا فرصت خوبی است خدا قرار داده، استفاده میکنن، نه اینکه کارهای دیگه رو تعطیل کنن، اما همین بعد نمازها یه دعایی داره آدم بخونه، یا عرضم به حضورتون که شبهاش رو یکم استفاده کنه. به هر حال فرصت مناسبی، مبارک و میمونی، تبریک عرض میکنیم. انشاءالله همگی دیدی خودمون رو از دست با کفایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بگیم. یه چند دقیقه بخونیم تا بعد انشالله مراسم جشن رو هم عزیزان تدارک دیدن، کار وقتی که افتاد دیگه دست جشن و مدداخی دیگه کم کم باید سفره درس رو هم جمع کرد دیگه. اطلاعیه که زدن آقای شفیعی گفتن بله تا ساعت 8 بعد از درس فقه، یعنی دیگه سریع دفعه که دیگه وصول هم نمیگیند. و البته حالا ما سعی میکنیم یه جوری خب برهم اونام لازمه، برنامه های لازمی و مرحوم شیخ عبدالکریم که اصلا هر روز جلسه درسشون رو گفتن که کسی توسل بخونه و بیشترم به حضرت علی اصغر متوسل می شدن، برکات اصلا به همین توجهات و توسلات و معنویات درس. خب عرضم به حضورتون که مسئله دیگری که بعد از مسئله یک ملاک کثیر و شک بود بیان کردیم، مسئله دو که چیز خاصی نداره، لو شک فی انهو حصل لهو حالت و کثرت شک املا، اگه شک بکنه کثیر و شک شده یا نشده، اگر شک بکنه کثیر و شک شده است یا نه، بنا بله بنا علا عدمه، بنا میذاره بر عدم، کما انه لو کان کثیر الشک و شک فی زوال هذه الحاله بنا علا بقائها، اگر کثیر الشک نیست شک میکنه کثیر الشک شده یا نه، بنا میذاره که نه نشد، اگر کثیر الشک هست و شک میکنه که این حالت کثیر الشکی از من مرتفع شده یا نه، بازم بنا میذاره بر عدم زوالش، بنا میذاره بر بقا. همه اینا به خاطر استصحابه، استصحاب عدم کثیر الشک شدن، استصحاب عدم زوال این حالت یا استصحاب بقا کثیر الشک بودن. این در صورتیه که اینی که جناب سید فرمودن، در صورتیه که شبهه موضوعیه باشه، یعنی ما میدونیم کثیر الشک یعنی چه، مفهوم کثیر الشک را میدانیم، در مصداق خودش برای خود من شخص مکلف در مصداق خودش شک کرده، این استصحابه، مجرای استصحابه، همینیه که سید فرمودن. اما اگر در مفهوم کثیر الشک شک داشته باشه، مفهومش نمیدونه که آیا این مال اینه که سه تا نماز پشت سر هم شک بکنم یا توی یه نماز سه بار شک بکنم، همون چیزایی که اختلاف بود، اگه در مفهوم باشه اون وقت در مفهوم اینجا دیگه استصحاب اینا مجرا نداره، اینجا استصحاب مجرا نداره. اینجا چی مجرا داره؟ اینجا این مجرا داره که باید شما به وقتی مفهوم مجمل میشه به قدر متیقنش اخذ میکنی، قدر متیقنش که دیگه اون مسلم همونه، قدر متیقنش که فرض کن بگی که سه تا نماز پشت سر هم یکیش خالی از شک نباشه، مثال، یا حالا سه تا نماز پشت سر هم توش هر چه که قدر متیقنشه به اون مفهوم، مثل این که شک بکنی که فاسق مرتکب کبیره تنهاست یا مرتکب کبیره و صغیره، مصر بر صغیره، قدر متیقنش چی میشه؟ قدر متیقنش اصلا اون اقلش میشه، ولی قدر متیقنش اون کبیره، در مازادش شما باید عکس بکنی به همون اطلاقات شکوک، اطلاقات شک، میگه باید شما شک کردی بین تو رکعات شک کردی یا شکت باطله، اگه شک مثلا تو دو رکعت اول باشه یا شک بین سه و چهار بنا میذاری طبق شکوک بعدم هست. و اینی که جناب سید در مسئله دو فرمودن ظاهرا شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه بوده که فرمودن بنا رو میذاریم بر استصحاب، و اگه کسی رو شک نبوده حالا شک میکنه کسی رو شک شده یا نه، بنا میذاره که نشده، یا اگر بوده شک میکنه ظاهر شده نه، این شبهه موضوعی است و مسئله همینجوره که بیان شد. اما اگر شبهه مفهومی باشه، اینی که اینجا فرمودن، یعنی شما اگه خواستین این مسئله رو برای مردم بگین، نباید بگین که اگه شک بکنه کسی رو شک شده، چون نمیدونه که کسی رو شک یعنی چه، اگه اینو گفتین یعنی این شبهه شده چی؟ مفهومیه شده، چون نمیدونه معناش یعنی چه، پس حالا برای همین که من نمیدونم معنا، نه اینکه شخصا ندونه و یعنی اصلا اون مجتهد هم معین نکرده و اینها، اون میشه شبهه مفهومیه. باید بگیم شما قدر متیقنش را باید بگیری بشی کسی رو شک، اون قدر متیقن در مازادش به اطلاقات شکوک عمل کنیم. مسئله بعدی میشه و مسئله سه، اذا لم یلتفت الی شک، خب کسی رو شک باید به شکش اعتنا بکند یا اعتنا نکنه؟ نباید اعتنا کنه. خیلی خوب، این آقای محترم احساس میکنه گرد و غباری که در هوا هست به برکت خلاصه بی انضباطی که داریم اینجا. آقا ساعت 7 کلاسه، آقایون میان تا ساعت 7 7:30 کلاسه، تا 7:30 گرد و پاک میکنه. اینجا اصلا معلوم نیست که چیکار. خب هم کار داشتن که داشتن گونی ها رو پر میکردن که ما رفتیم بهشون گفتیم آقا این شما قرار نیست که تا ساعت 7 کنیم که اینجا خاک پر کنید، که اصلا مشکل یعنی برای آقایونه نمیدونم مسئولی فقط کلاس اینجا قرار بوده این آقایون بعد از کلاس میان سر کار و ساعت کار شده 6، خب باید بیان 6 یکم زود ترگرد خاکشون یه آبی بپاشن جلسه شما که آیشتی مسئول این کاری بلاخره. خب عرضم به حضورت که اگه آقای کسی رو شک به شک خودش توجه نکرد، طبقه این که گفتیم التفات نکن دیگه، ادله فرمود که بگذر در شکت بگذر. خب این به شک خودش اعتنام نکرد، کسی رو شک بود، همه شک میکرد رکوع انجام دادم یا ندادم، گفتیم به چی؟ تو کسی رو شکی رکوع رو انجام نده. حالا اتفاقا امروز رکوع رو انجام نداد، کسی رو شکم بود، بعدن انکشفه که واقعا رکوع رو انجام نداده بود. اگر معلوم شد که واقعا رکوع انجام نداده بود، حالا دیگه وقتش هم گذشته، باید چی بگیم؟ وظیفش انجام داده دیگه، وظیفش انجام داده، وظیفش این بوده که به شکش اعتنا نکنه و الان معلوم شه رکوع رو انجام نداده، نمازش صحیحه یا باطله؟ بله؟ وظیفش انجام داده، نمازش صحیحه، احسن. فقها میفرمان نماز باطله. چرا؟ چون این که وظیفش انجام داده، وظیفه شک حکم ظاهریه، حکم ظاهریه. این در احکام ظاهری مثل این که فرض کنیم که کسی وضو شک داره، وضو گرفتم یا نگرفتم، قبلا با وضو بوده، بهش میگن استصحاب کن، استصحاب کن وضو دارم، ولی استصحاب وضو بکنه بعد انکشفه که وضو نداره، انکشفه وضو نداره، میگن نه این باید شما بری وضو بگیری. حالا اگر مثلا نمازتا با وضو بدون وضو خوندی، بعد از نماز بفهمی، مثلا حالا بگن اون قاضی فراغ یا تجاوز یا برای نماز بعدی وضو بگی، اون بحث دیگه. اینجا هم در حکم ظاهری مجزی یا نه، گفتن نه حکم ظاهری مجزی از واقع نیست، از حکم واقعی نیست. ادله کثیر و شک در مقام بیان حکم واقعی نیست، در مقام بیان یه حکم ظاهریه، یه تسهیلیه که این آدم کثیر و شک به زحمت نیفته. اما اینکه بفهمه واقعا که، نه اینکه هی وسواس باشه و واقعا بفهمه که رکوعی رو انجام نداده، حالا اگر یه چیزی باشه که مثل رکوع باشه، اما اگر که نه مثلا یه سجده را به فهم انجام نداده، اینو باید یه سجده را انجام نداده، بعد از نماز اون یه سجده را چیکار کنه؟ باید قضا بکنه. اگر یه چیزی را اضافه اتیان کرده، مثلا عصر فکر کرده که آیا زیادی انجام دادم، سال دستتون زیادی انجام دادم یا زیادی انجام ندادم، به شکش اعتنا نمیکنه، بعد بفهمه یه چیزی رو زیادی انجام داده، اگه اون زیادیه رکنه نماز باطله. اگه رکن نیست، مثلا یه سجده سهو داره، لکل زیاده ندیسه یه سجده سهو انجام داره. یعنی پس اگر که معلوم شد که کسی رو شک به شکش اعتنا نکرد و چیزی رو که باید اتیان میکرد اتیان نکرد، یا یه چیزی را فکر میکرد که مثلا زیادیه گفت نه زیادی نیست و اعتنا نکرد، بعدا معلوم شد که باید به شکش اعتنا میکرده، وقت باید طبقه او عمل کنه، طبقه اون شک. اگه مبتله بگیم باطل، نماز باطله، دوباره بخون. اگه باید سجده سهو انجام بده، سجده. اگه باید قضای اون رو مثلا تشهد رو نخونده، یه سجده واحده ای رو نخونده، باید اینا رو قضا بکنه. بله، ادله کثیر الشک مطلق است در مقام حکم ظاهری. مثل چی؟ مثل عرضم به حضورتون که ادله استصحاب، ادله همه احکام ظاهری مطلقه، اما همه اینها موضوع شکه. وقتی شک رفت و یقین پیدا شد، شما به وظیفه یقین باید. شک اصلا حکم ظاهری سازه، وقتی شکه حکم در محیط حکم ظاهری، حکم ظاهری که رفت انکشاف خلاف شد، وقتی میره تو بحث اجزا. در بحث اجزا شما و به اصطلاح مأمورون به ظاهری را مجزی از واقعی میدونی؟ مأمورون به ظاهری مجزی از واقعی نیست. مثلا با استصحاب نماز خونده، قد انکشفه که این خلاف حالت سابقه بوده.
بله
بله نه دیگه، به شکش نباید اعتنا کنه. حالا این مسئله بعد میاد. بله، مسئله چهار میاد، مسئله چهار بعدیه میاد. البته دیروز ما گفتی، ولی حالا بازم چون شما فرمودین میگین. خب پس عرضم به حضورتون که این ادله کثیر الشک، حواستون باشه، حکم ظاهریه. اگر کشف خلاف شد، دلسوزی بیجا نکنیم، بگیم آقا این کثیر الشک و ولش کن، بذار کارشو بکنه. نه، اگه کشف خلاف واقع شد، باید طبق شک عمل کنه. همیشه شکی نیست که حالا بگیم که مثلا این کاری که نکرده نماز باطله. یه وقت رکوع رو انجام نداده و الان هم دیگه محل تدارکش گذشته، فهمیده واقعا رکوع تو این نمازم یه رکوع انجام نده، خب رکوع نماز باطله، دوباره بخون. یه وقته که نه، یه سجده رو انجام نداده، قضاشو میکنه، یه تشهد قضاشو میکنه. یه وقته عرضم به حضورتون یه سجده سهو باید فقط انجام بده و هاکذا. مسئله چهار که حاج آقا هم فرمودن، کثیر الشک به شک خودش نباید اعتنا کنه. حالا اگه اعتنا کرد چی؟ الان شک کرد، کثیر الشک شده و شک بکنه من رکوع انجام دادم یا انجام ندادم، بگیم چی؟ نباید رکوع انجام بده. حالا اگه رکوع انجام داد چی؟ اگه رکوع انجام داد، چون این زیاده میشه، زیاده رکوع میشه، بگن نماز باطله. جناب فقط توی قرائت و ذکر گفتن، ممکنه بگیم تو قرائت و ذکر چون موجب عمدیش هم موجب بطلان نیست، اونجا رو مثلا یه شک کرد که فرض کنی که یا که نبود و گفتم دوباره بگو، به شرطی که به حد وسواس نرسد. این رو فرمودن. البته ظاهر اصحاب همینجوره، مرحوم محقق اردبیلی در مجمع القاعده و البرهان گفتن که نه، میتونه به شکشم اعتنا بکنن. و جناب شهید هم در ذکرا این احتمال رو دادن، این احتمال رو دادن که در واقع این بتونه به شکش اعتنا بکنه. آقا به چه دلیل؟ مگه نداریم که فرمودن کثیر الشک بگذره در شکش؟ اذا کثر علیک السهو فامض علی صلاته. مگه این امر رو نداریم؟ از چرا شما با وجود این امر که اعتنا نکن میگید بازم میتونه اعتنا کنه؟ به چه دلیل؟ گفتن آها، دو تا احتمال، یعنی به دو دلیل. یک، اینکه این امر در مقام حضر است، در مقام توهم حضر. این کسی، هر کس تو نماز شک بکنه، ادله شک رو باید توجه بکنه. بله، ادله شک رو باید توجه بکنه. قاعده اشتغال رو داره، نباید بی اعتنا به شک باشه. پس یه حذری ما داریم در مقام شک. حالا این آقای کثیر شک اومده میگه من کثیر شکم، به اون شکم اعتنا بکنم یا نکنم؟ یعنی این ممنوعیت داره برام که اعتنا نکن؟ گفتن نکن، نمیخواد اعتنا کن. این امر در بقرینه حذر اگه باشه، یه کسی مثلا میره دکتر میگه که فکر میکنه که مثلا ارزم به حضورتون ترشی براش ممنوعه، ترشی براش ممنوعه، به آقای دکتر میگه آقا ترشی بخورم یا نه؟ میگه بخور. بخور یعنی که حالا هر رو باید من ترشی بخورم؟ نه، بخور یعنی که طوری نیست خواستی بخور. من این ندارم، فقط نفی ممنوعیت میکنه. این آقایون اینجور استظهار کردن، جناب محقق اردبیلی و احتمالی که شهید اول در ذکر را دادن، که این ادله چون در مقام توهم حذر یا در مقام تحقق حذر بوده و این همه آدم ها شک میکنن، باید به شکشون اعتنا کنن. حالا این کسی رو شک ها گفتن اعتنا نکن، یعنی تو میتونی اعتنا نکنی، جواز عدم اعتنا میتونی هم اعتنا بکنی، پس اگر اعتنا هم کرد مشکلی ندارد، به شکش مثل بقیه آدم ها که اعتنا میکنن به شکش اعتنا بکنه. حالا اگر که کسی شک بکنه در رکوع که رکوع انجام دادم یا ندادم و کسی رو شک نباشه، بله، و کسی رو شک نباشه، خب میگن همونجا محلم نگذشته، باید چیکار کنه؟ رکوع رو انجام بده. حالا اگر بعد انکشفه که رکوع انجام داده و زیادی شد، خب نماز باطل میشه. این کسی رو شک هم به شکش اعتنا میکنه، رکوع رو انجام میده. شما که تو مسئله قبل گفتین اگه انکشاف خلاف بشه، اینم باید انجام. من فرق بین این دو تا. پس اون دلیل که چرا میگید که حتما آقای کسی رو شک تو نباید اعتنا کنی، این یک دلیل، درست شد. دلیل دوم گفتن آقا شما یه صحیحه داشتی، در یه صحیحه زراره و ابی بصیر بود، روایت دوم باب 16، در اون روایت دوم باب 16 اول حدیث، در اول حدیث این بود که الرجلو یشک کثیرن فی صلاته، اینا دقت کنید یکم دقیق، الرجلو یشک کثیرن فی صلاته حتی لا یدری کم صلا ولا ما بقی علی، این زیاد شک میکنه در نمازش، نمیدونه چه رکعتی خونده، مثلا چند رکعت خونده، چقدر مونده. حضرت فرمودن یعی، باید اعاده بکنه. بعد دوباره که سوال کردن که فانه یکسر علیه ذالک فان اعاده شک، اگه دوباره اعاده کنه دوباره شک میکنه، حضرت فرمودن یمزی. پس این دلیل دوم این آقایون اینه که آقا ببین در صحیح زراره حضرت تو کسی رو شک گفتن اعاده کن، دوباره که سوال کردن گفتن یمزی اعتنا نکن. پس این جمع بین اون اعاده کن و یمزی به اصطلاح اعتنا نکن، جمعش میشه که مخیری، تخییر میشه. میخوای به شک اعتنا کن و نماز رو اعاده کن، میخواییم که عرضم به حضورت به شک اعتنا نکن و عرضم به حضورت رو اعادم نکن. اینجوری کن بله، حالا اون احتمالی که شما میدین اون مثلا توی جواب ها، ولی اینها اینجوری هست. الحاصل که در این مسئله که کسی رو شک به شکش اعتنا بکند یا نکند، مشهور اصحاب میفرماد کسی رو شک به شکش نباید اعتنا کنه. اگه اعتنا کرد شک میکنه رکوع کردم یا نه، بگه من کسی رو شکم، میدونم کسی رو شکم، ولی میخوام به شکم اعتنا کنم، یه رکوعی انجام میدم، همین یه رکوع که انجام میده زیاده عمدی میشه ولو واقعا هم انکشاف خلاف نشه، همین نماز باطل میشه. جناب سید میفرماد اینجا توی اینها، اما محقق اردبیلی و احتمال در حد احتمال شهید در ذکر دادن به این دلیل که این امری که داریم شک کسی رو شک یمزی فی صلاته یمزی فی شکه، امر در مقام حضر وجوب آور نیست، الزام آور نیست، فقط در حد جوازه. این استدلال اول جوابش اینه که آقا بله درسته، امر در مقام حضر، مقام توهم حضر یا مقام وجود حضر که ما اینجا برای شکوف داریم دیگه، قابل اشتغال داریم، کسی که شک میکنه نمیتونه رها کنه، شکانجو اعتنا نکنه، در مقام هست، ولی امر در مقام هست فقط رخصت و عزیمت نیست، الزام نیست، اما در صورتی که قرینه نباشه. و اینجا در روایات ما قرینه هست، در این روایات کثیر و شک قرینه وجود داره، قرینش یه قرینه داره یه تعلیل داره، هم یه خصوصیاتی در روایات هم تعلیل. خصوصیت اینه که آقا این شک از شیطانه، که هی کس تو رو به شک میندازه از شیطانه، و بعد هم تعلیل داره که اگر به شک اعتنا بکنی این بر تو غلبه میکنه، اگر به شک اعتنا نکنی رها میکنه. این تعلیله که بحث شیطان و این که تو گرفتار میشی یا میکنه، این دیگه با جواز نمیسازه، این دیگه با جواز آقا تو میتونی هم اعتنا کنی، اما بدون که این شک از شیطانه و بر تو غلبه میکنه. امام اینجور قرضشون رو بیان کنه، مثلا با لسان روایت که میفرمان که این از شیطان است، این شک کثیر و شک، و اگر اعتنا بکنی بر تو غلبه میکنه، اگه اعتنا نکنی از خبیث اینها از خبیث و تو رو رها میکنه، مفادش با جواز نمیسازه، مفادش با اینه که حتما تو باید اعتنا نکنی که شیطان بر تو مسلط نشود. این جوابه اگر جناب محدد اردبیلی یا حالا احتمال جناب شهید اینجور، هم مرحوم حکیم در مستمسک، هم آقای خویی در مستند و هم دیگران این جواب رو دادن، جواب متینی هم هست. اما اون روایتی که یه جا اول می فرمان یعید و بعد هم می فرمان که عرضم به حضورتون که اعتنا نکنه، این مال اینه که اول که می فرمان این کثیر شک می کنه، این کثیر ببینید الرجل یشک کثیرا فی صلاته که لا یدری کم صلا، این لازمی دونید اگر کسی باشه لا یدری کم صلا، یعنی که اصلا نمیدونه محتملات شکش رو نمیدونه. اول کنده اینجور بیان شده که این محتملات رکعاتشون، یه وقت میدونه شک بین 3 و 4، شک بین 4 گفته این محتملات شکش زیاده، جناب حکیم اینجوری محتملات شکش زیاده، کسان نمیدونه چند رکعت کن. حضرت فرمود خب باید این شک باطله، یکی از شکوک باطل اینه که آدم شک بکنه ندونه چند رکعت خونده، 2 رکعته 3 رکعته 4 رکعته، این کثیر محتملاتشه. وقت بعد که اون شخص میگه که این اگه اعاده کنه دوباره شک میکنه، این میاد میفته تو کثیر الشک، یعنی کسی که اصلا خودش شک براش زیاده. اون حالت اول مرتبه یا مرتبه ضعیفه شک که جناب آقای خوی احتمال میدن، یا اینه که شکیه که اطرافش کثیره، اطراف شک ها شما اگه یه بار شک بکنید اما ندونی 2 رکعت خوندی 3 رکعت خوندی 4 رکعت خوندی، این شک باطله یا صحیحه؟ باطله دیگه، کسی که ندونه چند رکعت خونده تونم باطله. حضرت گفتن خوبی، بعد اومده گفته که آقا این از اون آدم هاست که زیاد شک میکنه، حضرت فرمودن خب اگه خودش هم کسی رو شکه دیگه اعتنا نکنه. پس این 2 تا موضوعه، یه موضوع نیست که شما بیایید جمعش کنید، بگیم که اون جایی که گفتن اعتنا بکنه، این جایی که گفتن اعتنا نکنه، ما اینو همده بر تخییرش میکنیم. آخه اون جایی که گفتن اعتنا بکند و نمازش اعاده کنه، مال اینه که شکش، اطراف شکش کثیره، محتملات شکش کثیره، نه اینکه خودش کثیر و شک باشه. یه نماز خونده نمیدونه که چند رکعت خونده، اصلا شاهدش هم تو روایت هست. ببینید حتی لا یدری کم صلا، نمیدونه دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت. خب این شک بازه. بعد راوی میگه که آقا این آدمه کثیر و شکه ما، و حضرت میگه خب اگه کثیر و شکه دیگه اعتنا نکنه. پس این هم که شما به روایت صحیحه زراره بخواین تمسک کنید که یه یعید داره، یه یمزی داره، اینا حمله بر تخییر بکنید، این هم ارزم به حضورتون که جوابش به این صورته و قابل چنین حملی هم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.